اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
هیئت ایرانی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وارد ژنو شد. بر پایه اسناد ویکیلیکس، یمن به جای آمریکا ایران را صاحب هواپیمای جاسوسی اعلام کرده بود. و به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین از سوی برزیل با انتقاد اسرائیل مواجه شد. ساعت 9 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شامگاه یک شنبه هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی برای گفتگو با نماینده گروه 5 به علاوه 1 وارد ژنو در سوئیس شدند. مذاکرات هسته ای ایران با غرب که بیش از یک سال است متوقف مانده بود، امروز و فردا بین سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5 به علاوه 1 در این مذاکرات از سر گرفته می شود. بر پایه اسناد تازه‌ای که وبسایت ویکیلیکس روز یکشنبه منتشر کرد، یمن با وجود اینکه می‌دانسته است هواپیمای جاسوسی سقوط کرده آمریکایی بوده، آن را ایرانی معرفی کرده بود. سال 2007 یک فروند هواپیمای جاسوسی در یمن سقوط کرد که در پی آن مقام‌های یمنی آن را متعلق به ایران معرفی کردند و تهران را به جاسوسی در آن کشور متهم کردند. و اسرائیل روز شنبه از تصمیم برزیل مبنی بر برسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در چارچوب مرزهای تعیین شده سال 1967 ابراز ناامیدی کرد و آن را مغایر با تلاش‌هایی دانست که در راستای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در جریان است. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری فعلی برزیل، در نامه‌ای خطاب به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اعلام کرد برزیل کشور مستقل فلسطینی در چارچوب مرزهای پیش از جنگ 1967 را به رسمیت می‌شناسد. در این نامه که وزارت امور خارجه برزیل روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد، آمده است این تصمیم در پی درخواست محمود عباس برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی اتخاذ شده است. به انتهای اخبار این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنند به برنامه صدای زنان، صدای دیگر گوش کنید که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. قلم کارشناسان ورزش بانوان برای به ثبت رساندن رکوردهای زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی چین خشک نشده که از یک سو جایزه وعده داده شده به خدیجه آزادپور، زن طلایی مسابقات گوانگجو، به هوا رفته و از سوی دیگر آیت‌الله صافی گلپایگانی اساساً حضور زن در مسابقات خارجی را جایز ندانستند. هفته گذشته بحث بر سر این بود که قرار است به خدیجه آزادپور خانه بدهند یا نه. یکی می گفت باید ازدواج کند تا جایزه را بگیرد و دیگری می گفت باید قبل از مسابقات ازدواج می کرد تا جایزه می گرفت. اما حالا با به میدان آمدن علمای قم، گویا باید ورزشکاران زن ایرانی اصلا عطای مسابقات را به لقایان ببخشند و به مسابقات محلی و خانگی اکتفا کنند. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم در واکنشی تند به اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور گفته است که اعزام ورزشکاران زن مایه شرمساری است و باید از آن جلوگیری کرد. این مرجع تقلید محافظه‌کار که سه شنبه گذشته در دیدار با جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز شیراز سخن می گفت، خواستار اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر با به گفته ای وی زبان و شیوه مناسب شد. به نوشته خبرگزاری ها در ایران، این روحانی گفته است که انجام معاصی و گناهان و بدحجابی ها در بروز مسئله خشکسالی تأثیر زیادی دارد. از محمد جواد اکبری، این پژوهشگر و نواندیش دینی ساکن پاریس، میپرسم آقای اکبری، این برای ما میگید که چه اتفاقی در عرصه ورزش بانوان افتاده این بار که مقامات مذهبی چون آیت الله صافی گلپایگانی رو به واکنش وادار کرده؟
من فکر میکنم که ابتدا باید موضع یک مقام مذهبی یا چند مقام مذهبی رو با موضع کسانی که مرجعیت دینی در ایران محسوب میشن به طور عام اندکی جدا کرد، به این دلیل که اتفاق تازه‌ای در ورزش بانوان کشور نیفتاده. اگرچه مدال‌هاشون افتخارآمیزه، اما این نخستین باری نیست که بانوان ما به مقام‌های ورزشی میرسند و به میدان‌های جهانی راه پیدا می‌کنند. گمان من این هست که آیت الله صافی گلفایگانی هم نخستین بار نیست که در این باره اظهار نظر کردند. منتها این بار ایشون به صراحت اون چه که در جلسات خصوصی میگفتند رو در یک موضع عمومی مطرح کردند و این است که به نظر من توجه رسانه‌ها و مطبوعات رو به خودش جلب کرده. و البته رأی آقای صافی گلفایگانی در میان مقام‌های مذهبی کنونی ایران در اقلیت هست درباره حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی.
آیه اکبرین، چه شده که آیت الله صافی گلپایگانی این بار به گفته شما حرفی رو که در محافل خصوصی مطرح می‌کردند به رسانه‌ها کشوندن؟
ورود زنان به عرصه‌های ورزشی و از اون فراتر همه عرصه‌های اجتماعی و آکادمیک حضوری است که قابل عقب‌گرد و بازگشت نیست. یعنی حتی اگر فرض کنیم داستانی در جریانه که با علنی شدن موضع آیت الله صافی و به استناد موضع یک مرجع تقلید بخوان برای زنان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدودیت ایجاد بکنن، به اعتقاد من تلاش موفقی نخواهد بود. یعنی اونقدر صدا و توانایی‌های زنان به اقشار مختلف جامعه و کل دنیا رسیده که من فکر نمی کنم که اساسا حکومت امکان این رو داشته باشه که هم در مقابل افکار عمومی بایسته. حالا شما تازه دیدید که دولت کنونی هم با همه اختلافاتی که جریان‌های خواهان تحول و تغییر با ایشون دارن، مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو مطرح کرده بود. یعنی حتی دولت کنونی هم میخواد با مجال دادن بیشتر به پاره ای از آزادی های اجتماعی، باز کردن مجال برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی و ورزشی، برای خودش محبوبیت کسب کنه. در نتیجه من گمان نمی کنم که نقشه خاصی در جریان باشه، کما اینکه اگر باشه هم به موفقیت نمیرسه. مایلم اشاره کنم که من چند سال پیش برای گفتگویی به عنوان خبرنگار سراغ آیت الله صافی گلپایگانی رفته بودم و او گفته بود که بزرگترین معضل و اختلاف من با جمهوری اسلامی این است که به زنان اجازه سرپرستی، مدیریت و حضور در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی دارن. یعنی این سخن مال سالها پیشه. من فکر میکنم که موضع ایشون از قدیم این بوده و لابد صبر ایشون به سر آمده که دیگه این بار وقتی دیده که همه تذکرهای خصوصی و گلایه های خصوصی فایده ای نداشته، این رو به عرصه مطبوعات و رسانه ها کشونده.
و فکر میکنید که آیا جایگاه مذهبی و علمی آیت الله صافی گلپایگانی در مرتبه ای هست که بخواد مسئولان ورزش بانوان رو وادار بکنه که تصمیم گیری هایی در این زمینه داشته باشن؟
اصلا گمان نمی کنم چون این باشه، مگر اینکه بخشی از دولت، بخشی از حکومت تصمیم بگیره با بهانه قرار دادن و تمسک به رأی این مرجع تقلید که رأیی در اقلیت هست و از قضا در اکثریت هم نیست، بخواد محدودیتی در این عرصه ایجاد بکنه. و گمان نمی کنم البته به نفع وجاهت و محبوبیت گمشده دولتی باشه که از هر راهی برای افزایش وجاهت خودش میخواد استفاده بکنه. قاعدتا عقلانیت ایجاب میکنه که دولت این کارو نکنه، ولی اگر بخشی بسیار خاص و متحجر از دولت هم بخواد از این فرصت استفاده بکنه، میتونه استناد بکنه به این رأی آیت الله صافی گلپایگانی.
اما مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند و زمانی که از او می‌پرسم آیا این گونه اظهار نظرها می‌تواند در ورزش زنان ایرانی تأثیر بگذارد، پاسخ می‌دهد:
در برهه‌های زمانی مختلف بعد از انقلاب بارها پیش اومده که از مسافرت‌های ورزشی تیم‌های مردان هم جلوگیری شده. به بهانه‌های مختلف در زمان جنگ توجیهات خودش رو داشت و بعد از اون هم بسته به روابط سیاسی دائما متغیر جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورهای اروپایی و کانادا همچنین بارها پیش اومد که پای اعزام به خاطر اتفاقی که چند روز قبل از اون رخ داده بود توی روابط سیاسی دو کشور، از اعزام اون تیم که ویزا داشت و بلیط هم تهیه شده بود جلوگیری شده و به طور کلی اتفاقی هم نیفتاده. یعنی توی فضای آشفته ورزشی ایران، رفتن یا نرفتن تیم‌ها خیلی تفاوتی توی وضعیت کلی ورزش ایران پدید نمیاره، جز اینکه لطمه اساسی بیش از گذشته به پیکر نحیف ورزش بانوان در ایران خواهد خورد.
آیه رستم‌پور، فکر میکنید چرا در این مقطع زمانی، یعنی زمانی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی 88 زن در کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی چین حضور داشتند و برای اولین بار یک زن تونست در این مسابقات مدال طلا را از آن خودش بکنه، این مسائل داره مطرح میشه و این گونه مراجع تقلید به میدان میان و میخوان که زنان ایرانی به مسابقات جهانی اعزام نشن؟
اون دسته از مراجع و علمایی که مخالفت خودشون رو به شکل علنی ابراز میکنن در واقع صداقت بیشتری دارن نسبت به اون دسته از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازها در جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه خودشون رو ابراز نمیکنن اما اعمال میکنن و محدودیت‌های بسیار زیاد و غیر قابل شمارش، انقدر که دیگه تعدادش زیاد در تمام عرصه‌ها در ورزش زنان وجود داره رو اعمال می‌کنن و این مدال‌ها تأثیری در این قضیه نخواهد داشت. الان هم با توجه به اینکه رقابت‌ها به پایان رسیده، تصاویری در اینترنت منتشر میشه از پوشش زنان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی و ویدیوهایی که در این مسابقات در واقع ضبط شده، به طور مثال از مسابقات تیم ملی کبدی دختران ایران که فوق العاده عالی ظاهر شدن و مدال برنز رو به خودشون اختصاص دادن، تصویری رو صدا و سیمای ایران پخش نکرد، اما ویدیوها که داره پخش میشه به هر حال مخالفت ها آغاز میشه و اونها با دیدن تصاویر این مصاحبه ها رو انجام میدن. چیزی که هست در واقع امسال این دولت اومد و بخشی از رشته های ورزشی که اعزام نمی شدن به مسابقات رو اونها رو هم اضافه کرد به کاروان اعزامی ورزش زنان ایران و علارغم پیشبینی ها که ممکنه اونها نتیجه نگیرن، دیدیم که بدون کمترین تجربه تدارکاتی اومدن و بسیار در برخی رشته ها بهتر از آقایون نتیجه گرفتن و این مسئله است که باعث نگرانی منتقدان و مخالفینی شده که خودشون در بدنه حکومت حضور دارن و اونها از این ترسن که این موفقیت ها راه رو باز کنه و بعدن دیگه نتونن جلوگیری کنن از اعزام تیم های ورزشی زنان. شما ببینید الان خدیجه آزادپور به عنوان قهرمان بازی های آسیایی قاعدتا در مسابقات بعدی که رقابت های جهانی هست اگر اعزام نشه دیگه سر و صدای رسانه‌های ورزشی هم در داخل ایران در میاد که چرا شما ستاره مسابقات آسیایی رو نمی‌فرستید به مسابقات جهانی و اونجا کار برای حکومت بسیار سخت‌تر میشه. اینه که از الان به این فکر افتادن که این نهال روبه رشد رو همین الان ریشه کن کنن که بعدن که در واقع رشد کرد مقابله و مبارزه باهاش سخت‌تر هم خواهد شد.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری.
هفته گذشته در برنامه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، میزبان خانم نسرین خاتم بودم، زنی که داستان 8 سال آزار جنسیش را برای ما بازگو کرد. اما بعد از پخش این برنامه تعدادی از شنوندگان برنامه صدای دیگر در پیام‌ها و ایمیل‌هایی از ماجراهایی که بر آنها گذشته سخن گفتند. متاسفانه 5 تن از شنوندگان خود مورد آزار جنسی قرار گرفتند و در مورد تجربیات خودشان برای ما نوشتند. در برنامه این هفته صدای دیگر میزبان محسن مالجو، کارشناس ارشد مطالعات زنان هستم که 3 سال تحقیقات پایان‌نامه‌اش رو بر روی موضوع تجاوز به محارم کار کرده.
آقای مالجو، ابتدا با یک نگاه کلی به تجاوز محارم آغاز کنیم. اون چیزی که شما در طی تحقیقاتتون در این زمینه به دست آوردید رو شاید بد نباشه در ابتدا چکیده ای از اون رو به ما بگید، بعد وارد کیس هایی بشیم که با ما تماس گرفتن.
خانواده مثل یک سکه دورو داره، در واقع یک روی اون میتونه یک مکان امن باشه برای زنان یا کودکان، اما روی دوم اون میتونه در واقع ناامن‌ترین مکان باشه برای افراد خانواده. ولی از اینجا که باور به این روی سکه برای افراد جامعه سخت‌تر هستش، مثلا وارد شدن تو حوزه خشونت‌های جنسی یا تجاوز محارم هستش، یه مقدار برای محققین سخته، چون باور به این مسئله تو جامعه وجود نداره. ولی به هر حال کاری که ما انجام دادیم حداقل نشون داد که این مسئله در جامعه ایران وجود داره، به وفور هم وجود داره، به عنوان یک آسیب اجتماعی که خودش میتونه منجر به آسیب‌های اجتماعی بعدی بشه، از قتل گرفته تا حاملگی‌های ناخواسته تا حتی نوعی خشونت بازتولید شده برای نسل‌های بعدی. به هر حال این مسئله تو ایران وجود داره و به عنوان آسیبی هستش که متاسفانه هیچ عملکرد مناسبی رو ما از در واقع سازمان‌های اجتماعی، از بیمارستان‌ها، از سازمان نظام پزشکی، بهزیستی، روی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش پرورش، حالا کسانی که در واقع میتونن در این ارتباط همکاری داشته باشن، ضعف بسیار بسیار زیادی وجود داره که حالا امیدوارم بتونن در صحبتمون بهش بپردازیم.
آیه مالجو، یکی از شنوندگان محترمی که با ما تماس گرفتن، در واقع برای من ایمیل فرستادن، از تجاوز برادرشون برای ما گفتن. متن نامه ایشون رو از زبان یکی از همکارانم میشنویم.
این ایمیل را در حالی برایتان می نویسم که بعد از شنیدن برنامه شما دیگر نخوابیدم و بالاخره تصمیم گرفتم تا در مورد زندگی خودم برایتان حرف بزنم. من 21 ساله ام و یک سال است که مورد تجاوز برادرم قرار می گیرم. او هر بار که به حمام می روم به سراغم می آید و من از ترس چاقویی که زیر گلویم می گذارد مجبورم که هر کاری می خواهد انجام بدهم. برادرم پسر بسیار آرامی است و من باور نمی کنم که این خود او باشد که این عمل کثیف را انجام می دهد. خود او هم می گوید که همزاد برادر من است. من هنوز جرأت نکردم که این راز را با کسی در میان بگذارم. می دانم که هیچ کس باور نمی کند که مرد آرام و مهربانی که برادر من است چنین کاری را انجام می دهد.
آقای مالجو، در قبال این خانم که نامه خودشون رو با عنوان اکرم امضا کردن، چی داریم برای گفتن؟
این کیس بشم بگم که به نظر میاد که کیس های در واقع تجاوز برادر به خواهر نسبت پدر به دختر در کشور از آمار بیشتری برخورداره، البته آمار غیر رسمی. میبینیم که اینجا برادر از استراتژی در واقع خشونت استفاده کرده برای رسیدن به کام جنسی، خب تجاوز کرده همراه با چاقو، و دختر در واقع واکنشی که نشون داده در این مدت سکوت بوده، این مسئله برای کسی بازگو نکرده، اما زمانی که در واقع حالا تا به تحملش به سر اومده مجبور به استراتژی مقاومت شده. به چه معنا؟ یعنی اینکه این تصور رو برای خودش گنجونده که نه، این برادر من نیست که واقعا داره به من تجاوز میکنه، این همزاد برادرمه که داره به من تجاوز میکنه. در واقع با این احساس سعی کرده خودش رو آروم تر بکنم. ولی یک نکته خیلی مهم که من میتونم در واقع مهمترین دلیل تجاوز برادر به خواهر برخلاف پدر به دختر، محرومیت جنسی در جامعه ایرانی هستش. در واقع جدایی که بین در واقع دو جنس در جامعه ایران از دوران دبستان، از دوران مدرسه به بالا وجود داره، امکان ارتباط بین دو جنس رو بسیار بسیار کم کرده و خب تأثیر گذاشته بر محرومیت جنسی جوانان. و اصولا برادر و خواهر تو سنین پایین‌تر به خاطر کمبود و کمبود نیازهای جنسی معمولا خب در دسترس‌ترین زنانی که بهشون وجود دارن خواهرانشون هستن و تونن حالا از آزارهای جنسی شروع میشه که من فکر میکنم این خانم هم به همین شکل بوده و در نهایت منجر میشه به یک تجاوز جنسی، حالا به شکلی که شما هم در واقع فرمودید.
آیه مالجو، در این حال که خانم اکرم هنوز پاسخ ایمیل من رو ندادن که من در اون ایمیل از ایشون خواستم که جزئیات بیشتری از نوع رابطهشون با برادرشون در اختیار ما قرار بدن و بگن آیا در مورد این ماجرا با کس دیگری صحبت کردند یا نه، اما بر فرض اگر خانم اکرم بخوان به مراجع قضایی مراجعه کنند و علیه برادرشون شکایت بکنند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟ آیا مراجع قضایی به اندازه کافی از ایشون حمایت خواهند کرد؟ آیا فضایی رو فراهم می‌کنند که ایشون از خونه ای که در اون تحت آزار و چنین دشواری های قرار دارن بیرون بیان و جای امنی برای ایشون در نظر گرفته خواهد شد؟
من خیلی خلاصه بخوام خدمتتون بگم، باید بگم 99% از پرونده های تجاوز و محارم که وارد دادگاه میشه با تبرئه پایان میپذیره. حالا این خودش دلیل مختلفی داره. در واقع من میتونم بگم که عدالت کیفری در ارتباط با کیس های تجاوز و محارم به هیچ وجه وجود نداره. یه مقدار از مشکل قانونی هست. اول اینکه ساقط کردن ولایت پدر بر فرزندان اصولا خیلی خیلی سخت هستش. اصولا کسای تحریم بوده جنسی به جای که باید داستر بشه مستقیما به دادگاه ارسال میشه. بنابراین اصولا برای گذار خیلی سخته که بتونن یک در تجاوز پدر به دختر بتونن ولایت پدر رو در واقع حذف بکنن. این یک مورد. مورد بعدی شرایط اثبات زنا هستش. اقرار هست، شهادت هست، علم قاضی هست. اصولا اقرار به صورت اولیه وجود داره. بعد از اینکه متهم حالا وارد زندان میشه یا وارد بازداشتگاه میشه بهش یاد میدن که نباید اقرار بکنن. مورد بعدی شهادت هستش که خب چهار مرد عاقل و بالغ، حالا من نمیدونم کدوم برادر یا کدوم پدری جلوی چهار مرد عاقل به دختر یا خواهر خودشون تجاوز میکنن. مسئله بعدی علم قاضیه که حالا یکیش مثلا میتونه کمک پزشکی قانونی باشه. اما اصولا تو موارد تجاوز به محارم که اعضای یک خانواده هستن دختر خیلی شرایط سختی رو میذارن تا اینکه حاضر بشن به شکایت به یک مرجع قضایی. معمولا مدت‌های زیادی رو سکوت میکنن از استراتژی‌های مختلف که من حالا تو کار خودم از اونها به عنوان سکوت، مقاومت، اعتراض و در نهایت خروج یاد کردم. معمولا اگر به مرحله اعتراض برسن زمان زیادی گذشته و دیگه پزشک قانونی نمیتونه نشون بده چه کسی تجاوز کرده و حتی میتونه دی ان ای بگیره، این کارم حتی انجام نمیدن به خاطر که معمولا ما میخوایم سرپوش بذاریم روی همچین جرائمی برای در واقع از بین نرفتن اخلاق در واقع حالا اسلامی. حداقل قضاتی که من باهاشون کار کردم در ارتباط قضات بسیار بسیار خوبی بودن. متاسفانه مشکل از قانون ما هستش. اما در ارتباط با اعدام ما در واقع با نوعی در واقع مجازات سفید یا سیاه مواجه هستیم، یا اعدام در یک سرطه یا تبرئه در سرطه دیگر. خیلی از قضات مخصوصا در ارتباط با پدر معمولا حاضر به حکم اعدام نیستند. به این دلیل که پدر به عنوان سرپرست خانواده اگر از بین بره امکان آسیب‌های اجتماعی بعدی وجود داره. من براتون مثالی میزنم. دختری بود 13-14 ساله که پدرش بهشون تجاوز میکرد و کاملا هم مشخص شده بود که این اتفاق به صورت والد امکانی وجود داره. خب دادگاه سعی کرد با مادر این دختر ارتباط بگیره تا مادر دختر رو نگه داره. مادر شوهر کرده بود و میگفتش که من همسرم اجازه نمیده به نگه داشتن این دختر. دنبال پدر بزرگش گشتن، پدر بزرگ پیداش گفت من نون خودم هم نمیتونم در واقع تعبیه دارم. بهزیستی هم همکاری های لازم رو نکرد به خاطر اینکه ارتباط بین سازمان هم دوچار مشکل هستش. در نهایت واقعا اگر اون پدر اعدام میشد این دختر هر شب تو خیابون هر کسی بهش تجاوز میکرد. پس به گفته یه دیگران چه بهتر که همین یک پدر فقط بهشون تجاوز بکنن. بنابراین میتونم بگم عدالت کیفری برای قربانیان تجاوز جنسی به محارم به هیچ وجه در کشور ما وجود نداره.
آیه مالجود، یکی از عجیبترین پیام هایی که برای من فرستاده شد پیامی هستش از طرف خانومی که خودشون رو سارا معرفی کردن. من متن پیام رو چون بسیار کوتاه هست خودم میخونم. چرا بدون اینکه از چیزی خبر داشته باشید در مورد آن حرف میزنید؟ من عاشقانه پدرم را دوست دارم و به خاطر همین هر چی که خواسته انجام دادم. حالا هم باردار هستم و منتظر به دنیا آمدن فرزندمان هستیم. فکر میکنم این کیس با بقیه کیس هایی که داشتیم کمی متفاوت هست.
بله، خب به همین دلیل هست که من تو کارم که به حال اولین بار تو این زمینه تونم انجام شده سعی کردم تفاوت بگذارم دو عنوان: یک، زنای با محارم; دو، تجاوز به محارم. موردی که شما فرمودید تقریبا کیس زنای با محارم هستش. در واقع دو فردی که با رضایت کامل، حالا میتونه عشق هم در واقع در میان باشه، با همدیگه رابطه جنسی دارن. حالا اینجا فکر برادر پدر به دختر بود، رابطه عاشقانه یک پدر به دختر. حالا من توی کار خودم که مورد بررسی قرار ندادم بهش، فقط در واقع حالا میتونم بشه که تجربه براتون بگم، برادر خواهری که عاشقانه همدیگر دوست داشتن یا دختر و دایی که عاشقانه همدیگر دوست داشتن و اتفاقا دختر هم باردار بود از داییش، اینا همدیگر رو دوست دارن و خواهان رابطه هستن با هم. اینجا مسئله رضایت وجود داره. زنای با محارم برای من حکم نوعی فساد رو داره که من میتونم ببرمش تو قالب بحث های روانشناسی که حالا چرا یک دختر عاشق یک پدرش میشه یا چرا خواهر عاشق برادرش میشه، چیزهای شبیه به این. خب مشکل در واقع یه مشکل ساختاری که تو جامعه ما وجود داره. اصولا صحبت در ارتباط با مسائل جنسی تابو هستش. از همه مهمتر خیلی وقت تو جامعه ما چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا فرد اگر در جایگاه قربانی قرار بگیره میترسه از اینکه مسئله رو عنوان بکنه، میترسه که انگ بخوره، میترسه مورد تنبیه قرار بگیره یا مورد نوعی تهمت قرار بگیره. بنابراین مسئله رو مسکوت میذاره. بنابراین هر چقدر سکوت جواب به مسئله آزادی تجاوز باشه، اون مسئله باز هم ادامه پیدا میکنه. من داشتم خانم اونها این مسئله توشون وجود داشت. بعد از یک بار حتی چشم چرانی یکی از اعضای نزدیک خانواده، زمانی که اعضای خانواده میفهمن و به شکل دقیق باهاش برخورد میکنن، مسئله جلوش گرفته میشه. ولی متاسفانه در ارتباط با افرادی که مدت ها سکوت کردن مسئله رو در واقع بازگو میکردن، این مسئله به شکلهای خاطر به شکل بدترین شکل تجاوز هم در واقع میرسه.
آیه مالجو، هفته گذشته ما با خانمی صحبت کردیم به نام خانم نسرین خاتم که برای اولین بار بعد از 35 سال از اونچه که در فاصله بین 5 تا 13 سالگی برایشون گذشته بود برای ما گفتن. ایشون به طور مکرر مورد آزار جنسی توسط یکی از نزدیکان سببیشون قرار گرفته بودن و این زمان 8 سال طول کشیده بود. وقتی که من از ایشون پرسیدم چرا در این مدت زمان به هیچ کس این ماجرا رو نگفتید، منطق‌های در واقع دلایل متفاوتی رو مطرح می‌کردن، از این که فکر می‌کردن مقصر خودشون هستن و اگر کسی متوجه این ماجرا بشه تنبیه خیلی شدیدی خواهند شد، تا اونجایی که به سنی رسیده بودن و درکی رسیده بودن که افشا کردن این مطلب میتونه آبروی خانواده رو تحت شعاع قرار بده. به نظر شما از چه دیدگاهی میشه کسانی رو که مورد این دست آزارهای جنسی و روانی قرار میگیرن وادارشون کرد که این حریم‌ها رو بشکنن، از آبرو نترسن و یا نگران مقصر قلمداد شدن خودشون نباشن و بیان و در مورد اون حرف بزنن تا شاید به واسطه افشا شدن این ماجرا جلوی تکرار این عمل گرفته بشه؟
من یک بار دیگه میخوام برای شما و در واقع شنوندگان عزیزتون مرور بکنم دلایلی که معمولا زنان سکوت میکنن در ارتباط با تجاوز جنسی. مثلا خیلی از زنها به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن، به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون سکوت میکنن. خیلی وقتا همونجوری که دقیقاً در ارتباط با همین موضوع که شما فرمودید هست، خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا از دلیل دیگر سکوت ترس از مجازات اعدام، چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده. به هر حال فرض رو بر این بگیرید که فرد آزارگر شوهر خواهر یک خانم هستش. فرد به هر حال به خاطر خراب نکردن زندگی خانوادهش سعی میکنه سکوت کنه، چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون از هم دیگه میپاشه. اینها به نظر من حالا چند تا دلیلی بود که معمولا زنها واکنش سکوت رو اختیار میکنن، هرچند که در گذر زمان این واکنش میتونه تبدیل بشه به واکنش های دیگه، واکنش مقاومت، واکنش اعتراض و در نهایت واکنش خروج که میتونم در بارش صحبت بکنم اگر شما مایل بودید. اما در واقع راهکار مطمئنن آموزش مسائل جنسی به افراد در داخل مدرسه، آموزش در واقع مسائل جنسی به خانواده ها در ارتباط با پیشگیری از خشونت های جنسی، پیشگیری از آزارهای جنسی، قانع کردن افراد جامعه که فرد قربانی که مورد تجاوز قرار گرفته این تقصیر مقصر فرد دیگری است، این افراد اصلا نباید مورد سرزنش قرار بگیرن. زمانی که با افراد در واقع صحبت بشه، مخصوصا با کودکان که آشنایی ندارن، اگر آشنا بشن، اگر بدونن که اگر مورد آزار جنسی قرار میگیرن موضوع رو عنوان بکنن، مورد در واقع صدمه قرار نمیگیرن، نترسن، موضوع رو مطرح میکنن و مطمئنن پیشگیری میشه از آسیب‌های و آزارهای جنسی بعدی.
به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از این فرصت استفاده می‌کنم و اعلام می‌کنم که در برنامه هفته آینده نیز به بررسی سایر ایمیل‌ها و پیام‌های شنوندگان در مورد آزار جنسی دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. اگر شما هم می‌خواهید در این مورد نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، می‌تونید با شماره تلفن 00420221124113 تماس بگیرید. ایمیل‌های خودتون رو هم می‌تونید به این آدرس ارسال کنید: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله صدای دیگر، صدای زنان رو میشنیدید. کاری بوده از همکارم رویا کریمی مجد. اما در فرصت باقی مانده بد نیست شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام کنم: 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر رادیو در واشنگتن هم هست: 201-202-82-87-220. اما اگر اخبار ما رو از وبسایت ما دنبال میکنید و در ایران ساکن هستید، تازه ترین فیلتر شکن ما رو یادداشت کنید هست: دفتر قرمز.com. دفتر قرمز در یک کلمه daftareghmez.com. دفتر قرمز.com. از اینکه ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با ما بمانید تا نیم ساعت دیگر. باز میگردیم با اخبار و گزارش‌های تازه.